عقاید پوسته یا هسته
کما اینکه واجب قدیمه صفات هم هست. در مقابل این معتزله میمدن میگفتن که خب ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم. چرا؟ معتزله ها میمدن میگفتن که اگر شما اومدید گفتید که موصوف غیر از صفت خودشه و خدا صفت داره، این لازم میاد که ما صفات واجب رو غیر از خدا قدیم تلقی کنیم، صفات واجب رو غیر از خدا قدیم تلقی کنیم، نظر دوچار شرک میشه. بهتری کار اینه که بیان بگیم خدا صفت نداره. درست شد؟ اینا میمدن صفات رو از خدا سلب میکردن، چون میگفتن اثبات صفت واسه واجب باعث شرک میشه، تعدد در واجب الوجود لازم میاد. اشاعره میمدن نه، صفات رو اثبات میکردن، میگفتن بدیهیه که خدا علم داره، بدیهیه که خدا مثلا قادر و قدرت داره، بدیهیه که خدا حیات داره. لذا اینا اثبات صفت میکردن اما نمیتونستن تحلیل کنن، دوچار شرک میشدن. معتزلی ها بخواست اینکه دوچار شرک نشن صفات رو کلن منکر بودن، حتی میمدن آیات روایت رو هم تحریم میکردن، میگفتن این که میگید الله و عالمان، الله و عالمان، ما نمیفهمیم علم خدا یعنی چی، ما نمیفهمیم خدا چجور متصل به علم میشه، فقط منظور اینه که خدا جاهل نیست. تمام صفات ثبوتی رو برمیگردونن به صفات سلبی، تمام صفات ثبوتی که مفادش ثبوت و شیئن لشیئن بود، یعنی ثبوت و صفت للواجب بود، برمیگردونن به صفات سلبی. گفتن الله عالمون یعنی جاهل نیست، الله قادرون یعنی ضعیف نیست. درست شد؟ خب پس معتزله صفات رو از ذات سلب میکردن، اشاعره صفات رو اثبات میکردن ولی صفت رو غیر از موصوف میدونن، لازمش این بود که هشتا قدیم درست بشه. شیعه چیکار کرده؟ شیعه اومده گفته که آقا الان بر این که یه خب از منشتم دقیقا از روایات ببیشه روایات نهجو بلاغه استفاده کرده خدا این ها اومده میگفتن شیعه در این حال که صفات رو برای خدا اثبات میکنه، صفات مستقل از ذات رو از خدا نفی میکنه، علاوه بر این که صفات رو اثبات میکنه، صفات مستقل از ذات رو از خدا نفی میکنه. بذار یه قول وسطی بود بین معتزله و اشاعره. اینا به خاطر اینکه به شرک گفتن میگفتن صفت نداره، ما میگیم صفت داریم، اما مشکل شرک اشاعره رو یه جور درست میکنیم. به این شرک صفات واجب میشن عین واجب، یا اگر اصطلاح فلسفی شو بخوام بگیم که تو فلسفه فلاسفه ما تعمیم دادن این بحث رو، گفتن صفات حقیقی وجود عین وجوده دیگه کلش، و چون واجب متعال صرف وجوده، همه صفات حقیقی وجود در واجب عین وجوده شد. چی بگم؟ یه بار دیگه بگم. ببینید اینا مشکلشون تو واجب بود و شیعه اومد مثلا تو واجب حل کرد با روایات و اینا. فلاسفه ما از همون متون روایی استفاده کردن، یه بحثی رو مطرح کردن به اسم صفات حقیقی وجود که تو منطق فارساف بکنم یه اشاره هایی کردیم. صفات حقیقی وجود زیل معقولات ثانی فلسفی، معقولات آره، معقولات ثانی فلسفی دیگه باید برگردید کار کنید تو فضای منطقی. معقولات ثانی فلسفی چی بود آیا؟ کی میگه؟
دیگه نمی زنیم آیا یکی دیگه
درمشون
هم تو ذهن هم تو خواهد
این
دخلاف معقولات ثانی منطقی که
فقط درمشون
تو ذهن بود، هم ذهن هم خارج؟ با معقولات
چه فرق داره؟ معقولات فقط
فقط تو خواهد زنده می اومد؟
خب تصویرش می اومد.
خب
آره
شاد آره گفتیم یه چیز داشته می گفتیم همونو می بودی آره استان آره جم شما خبری نیست؟ خب معقولات رو از منطق تقسیم کردم دیگه، گفتم معقولات ما سه قسمه، معقول اولا داشتیم و ثانی، ثانی خودش منطقی داشت و فلسفی. معقولات و اولا تو فضای مشهور اینجور تعریف میشد که ذهن به عنوان آینه نسبت به خارج مفاهیمی هستن که مستقیما از خارج به ذهن میان بدون اینکه ذهن تأمل و تعملی بکنه، یعنی بدون تفکر و بدون یه عملی از ذهن، اینا مستقیما از خارج میان به ذهن، اینا میشن ماهیات. تمام ماهیات و مفعولات عشق جنس و اجناسایی که کار کردید، جوهر، کم، کیف، متاع، عینه، فعل، انفعال، جدل، ملک، اضافه، همه این مفعولات عشق که اعصاب و ماهیاتن مستقیما از خارج به ذهن میان بدون اینکه ذهن تأملی و تعملی بکنه. اینا رو بهش میگن منقول کنه. خب وقتی این صورت از خارج مستقیما به ذهن، خب اینا دیگه اتصافشون هم ذهنی بود هم خارجی دیگه، یعنی به هم دیگه قابل حمل بودن که دیگه روشن. بعد از اینکه مقولات اولا تو فضای ذهن ما شکل میگرفت تو مرتبه دوم چون
اتصاف ذهن خارج نداره،
جفتش هست، هم تو ذهن اتصاف دارن هم تو خارج.
خارج که نیست هم چرا
نه تو اساس بود مشهور آنه. پس مقول اولا این شکل مقول فنی منطقی تو مقول فنی منطقی میگفتن که آقا این مفاهیم که در ذهن ما شکل گرفت، این مقولات اولا که وارد فضای ذهن شد، به خود این مقولات اولا به عنوان یه وجود ذهنی میشه نگاه کرد دیگه. دوباره میمانش کام کردم، میگفتن ذهن در مقابل این مفاهیم ذهنی دوباره مثل آینه عمل میکنه، احکام و اوصاف این مفاهیم ذهنی رو این بار انتظام میکنه بدون تعمل و تعمل. لذا میگم به این مفهوم ذهنی که مقبول اولا که وارد ذهن شده بود میگفتیم مفهوم است، این مقبول اولا مثلا جوهر مفهوم است، نمیدونم این جوهر چیه، کلی است، این جوهر مثلا این انسان نو است، همین اصطلاحاتی که تو منطق باش کار میکردید، مفهوم، نو، جنس، فرق، قضیه، موضوع، محمول، استدلال، برهان، جدل، همه اینا مبعوثانی منطقی هست. یعنی این مفاهیم که تو منطق بحث میکردید وصف مفاهیم ذهنی هست، وصف استدلال های ذهنی هست، گزاره های ذهنی هست، پس اینا موصوفشون همیشه ذهنی هست، اینجا مبعوثانی منطقی که اصلا در خارج راه نداشتن، هم عروضشون هم اتصافشون چی بود؟ ذهنی هست. بمونه مبعوثانی فرده
شما میفرمونید که مثل آینه باز دوباره برخورد میکنن، پس نباید تجزیه تحلیلی درش باشه دیگه.
نه دیگه، صفات خودشه میگیره، صفات مستقیم وجود ذهنیه، ذهن میگیره، مفهوم بودن صفت حقیقی این چیزیه که در ذهن منه دیگه، کلی بودن کار کرده، نوع بودن همین.
خب آینه که ما میگیم در واقع که یاد بگیم این تشبیه ما مثلا تسامو داره،
تشبیه که تسامو داره تو اینکه بحث نیست، ولی میخوایم نشون بدیم که کاری نمی کنه ذهن و اوصاف حقیقی اینا رو فقط انتظام میکنه. این ذهن نسبت به خارج دیگه، از خارج ما چی میگیم؟ در پنجره میگیم، در پنجره انسان، صندلی، مفاهیم اینا میاد به ذهنم، مقبول اولا همش. حالا این مفاهیم که به ذهنم اومدن، ذهن یه تیکش دوباره در مقابل همینا مثل آینه است، یعنی بدون کار خاصی اینا رو انتظام میکنه از اونا، اوصاف مفاهیم ذهنی هم میگیم. درست شد؟ میمونه مقبول ثانی فلسفی آقا که تحلیل اینا گیر کرده بودن، اینا میگفتن مقبول ثانی فلسفی مفاهیمی هستن که موقع ازای خارجی مستقلا ندارن، موقع ازای مستقل خارجی ندارن، چون ما به ازای مستقل خارجی ندارن مثل مقبولات اولا نیستن که ذهن بدون تعمل و تعمل بسازدش، نه مقبولات ثانی فلسفی مفاهیمی هستن که ذهن اینا رو اعتبار میکنه اما منشأ اعتبار دارن، منشأ انتظار دارن، یعنی از روابط بین مثلا دوتا مقبول اولا ما یه رابطه رو دریافت میکردیم اسمشو میذاشتیم علیت، همیشه به نحو وجود ربطی در خارج اعتبار میشدن. پس بین دو سه تا مفعول اولا ما یه سری مفاهیمی رو انتظار میکردیم، اینا ما به ازای واقعی نداشتن اما منشأ انتظار داشت. از اینجا ملاحظه اومد این تعبیر رو گذاشت که آه عروض اینها چیه؟ ذهنیه ولی اتصافشون خارجیه، عروضشون ذهنیه ولی اتصافشون خارجیه، یه تعبیر پرتصامم، خیلی اشکال داره این تعبیر. اما به هر حال پس معقول است در فلسفه ما اینکه نه مفاهیمی هست که با تأمل و تأمل ذهنی به دست می، تأمل و تأمل داره، ذهن معونه می تره واسه درست کرده. خب تا اینجا کاملا فضا اعصاب کن ماهوریه، معقولات اولا مستقیما در خارج هم از خارج مستقیم میان به ذهن، معقولات ثانی منطقی هم اوصاف ذهنیه، این مفاهیم ذهنی هم، معقولات ثانی فلسفی هم وضعیتشون این شکل. اما بعد از اینکه ما اثرات وجودی شدیم، بعد از اینکه ما اثرات وجودی شدیم، پای معقولات اولا رو از خارج به کلی خلاصه بریدیم، برعکس میشه قضیه. حالا معقولات اولا اونایی هست که با اعتبار ذهن به وجود میاد و معقولات ثانی فلسفی هست که اینا چی هست؟ اینا یه دسته شون صفات حقیقی وجود هست، چون خود مشهور مفهوم وجود رو از اینا میدونه، مفهوم مثلا علم و حیات و اینا که عین وجودن رو از اینا میدونه. حالا که ما هم داده وجود شدیم، معقولاتانی فلسفی میرن تو خارج و حالا یه بحث مفصل اینجا داریم که دیگه فیلن اشاره بار گذاشتیم از این. این معقولاتانی فلسفی دو دستن، یه دستش صفات حقیقی وجود هم نیست، دستشون معلومات مثل خود مفهوم عدم، مثل مفهوم ماهیت و مفاهیم دیگه که اینا خوب هیچ. اما وجود و صفات حقیقی وجود دیگه عین واقعیت خارجی میشن بعد از اساس وجود این بحث. بذار ببینید همین بحثی رو که اشاعره و معتزله تو واجب گیر کرده بودن و با کمک روایات فلسفه ما حل کردن مشکل رو که صفات رو عین خدا دونستن و هم صفت رو اثبات کردن و هم صفت رو نفی کردن، به تو آیات رحج و برابه خیلی داریم که مثلا خودش حضرت تو خطبه مفصل صفت میاره الحمدلله الذی فلان، الحمدلله الذی فلان، بعد دو خط پایین‌تر میگه که خدا غیر موضوع. خب این یعنی چی؟ بالاخره بالا صفت اثبات کردی، پایین میگه غیر موضوع. این نشون دهنده همین رد معتزله و اشاعره است که آقا ما میگیم خدا وصف داره اما وصفش غیر موصوفش نیست، وصفش عین موصوفش. بعد دیدیم که خلاص فلسفه ما بحثو تعمیم دادن رو کل وجود و گفتن وجود مسابقه با یه سری از صفات داره.
اونجایی
اصالت وجود رو قبول بکنیم
دیگه
سانی
فلسفی نداریم؟
سانی فلسفی معمولا که کلن بسته میشه بساطش با اصالت وجود، اما به هر حال با یه فتاها ما اگه بخواهیم حرف بزنیم معمولا سانی فلسفی دیگه میشن عین واقعیت خارجی، معمولا دیگه نداریم. آره میدونم دیگه معمولا که ماهیات خود از خارج نفی میشه، اینا اعتبار ذهنی میخواد، مفاهیم سانی فلسفی دیگه میشن عین واقعیت خارجی.
بین لفظ
ها انتظام
میشه
اونا رو چیکار؟ همه اونا هم همینجوری به وجود لفظی در خارج موجود هم مثل ادیه.
این دوباره
باز میاد تو سانی فلسفی؟ باز تو سانی اسمش که عوض نمیشه، فقط سانی فلسفی میشه این واقعیت خارجی،
میشه
میره واقعیت خارجی رو پر میکنه، معقولات اولا میشن اعتباری، تفاوتشون فقط تو این
اصلا این معلوم چطوری میشه این واقعیت خارجی؟
نمیشه دیگه، گفتم صفات حقیقی وجود دو قسمت دیگه، معقولات سانی فلسفی دو قسمت، یه سرشون صفات حقیقی وجود اینا میرن تو خارج، عدم و ماهیت اینا سر میشه اونا هیچ. معقولات سنی فلسفی دو قسمه، صفات حقیقی وجود میشه این واقعیت خارجی. درست شد؟
وجود ذهنی و وجود فطری
چی؟ فهمون مورد یه باز وجود ذهنی نداریم. حالا نرید تو فضای اثر بیاشید داریم. پس این بحثم که واما نفی صفات زائد بر ذات یکی از معانی توحیده، یکی از مراتب توحیده، اشکیه توحید صفاتی به این معنی که موصوف که واجب متعاله غیر از صفاتش نیست، عین صفاتشه، واجب متعال عین صفات خودشه، که با این بیان اشاعره و معتزله خلاصه تو بحث صفات نظرشون رد میشه. که خب
اصلا این حرفی که میزنید تفکر در ذات خدا نیست؟
چه میدونه هست؟ ببین یه شبهه که متاسفانه تو فضای تحقیق خیلی زائد شد همین شبهه که آقا میگم اینا که فلاسفه دارن در ذات خدا اکتناح میکنند و اکتناح در ذات خدا هم که به تعبیر روایت محاله و مذموم، هم محاله هم مذموم. بعد دیگه فلاسفه هم باستان از این شبهات جواب بدن، بیاناتی دارن که الله مراجعه کنید خودتون. به جملهش اینه که هست آقای جوادی خوب جواب داده رو بحثای تفکیک توی منزلت عرض اونجا مفصل اواخرش دیگه فقط تفکیکی ها رو داره میکروده نوری اخباری ها رو دیگه داشته کنار به کوب داره تفکیکی ها رو
خدایی که تفکیکی
ها فهمیدن واقعا فهم کنه بعدی خدایی که اونا فهمیدن خیلی فهم کنه. بحث ما هم همیشه دقیقا بحث ما هم همینه که اگر اکتناه در خلاصه اکتناه در ذات مخاله این همه خلاصه ادله و روایات و آیات رو چی کار میخواید بکنید بالاخره؟ یعنی اگر گفتیم بحث از صفات واجب اقتناه در ذات خداست و زیل هر آیهی که داره یه صفتی رو واسه خدا اثبات میکنه باید علامه سوال بذاره بگیم نمیفهمیم و اونا متضاده من ها اونا میان هم همین جوردی نمیفهمیم، بعد میخوام بگیم با این هم پس آیات روایت همجوری میشه بذارید که دار نمیشه به اینها چیز کرد. یعنی واقعا برای فهم این آیات روایت ناچاریم این بحث فلسفی رو بگیم و سهرویان هم اینا خارج اقتدار در ذات خدا میشه بحثایی که مثلا دیگه برهان عقلی مثلا تام این چنین در موردشون نداریم، اگر جایی که براهین تام عقلی هست و با همین براهین عقلی داریم میرسیم به اینکه آقا ما به کل ذات خدا نمیتونیم برسیم. فکر چی دارم میگم؟ یعنی یه سری براهین عقلی داریم تو بحث‌های فلسفی که اقتناع در ذات خدا محال، کما اینکه اقتناع در ذات هر موجودی محال. خب اینا خودمون داریم حرف میزنیم خب، و اینا رو مسلماً از مسائل، یعنی از مصادیق اقتناع در ذات نمیدونیم. اینا فقط یه سری مفاهیمی هستن که با یه سری براهین عقلی خوشمار نشونه، کاری هم با اقتناع ذات رو بیاییم بگیم خدا مثلا این مقدار، این مثلا محدود کنیم واجب رو به فهم قاصر خودمون، نه، تمام فهم های ما هم همش مقید به بی نهایته. یعنی میگیم خدا وجود بی نهایته، خدا کمال بی نهایته، خدا قدرت بی نهایته. یعنی اجمالا فقط یه صدق مفهوم کمال رو اینجا میدونیم، اما اینکه حالا کمال چقدر محدوده یا نامحدود، خودمون داریم میگیم نامحدوده دیگه. خب وقتی میگیم نامحدوده و خودمون هم میگیم که محدود نمیتونه نامحدود رو درک بکنه، و همین بحث هست. خب لذا بحث مفصلی هست تو این شبهه، میگم فلسفه تفکیکه با هم درگیری‌هایی دارن که مراجعه میکنیم.
مثلا ذات خدا چی میشه که میگم تفکر پیش نکنیم؟ یه مثال
چی؟ هم حقیقت وجود میشه دیگه.
خب
همه حقیقت وجود هست، همه حقیقت وجود، اما مفهومی با خود حقیقت وجود کاری نداریم که، صرف مفاهیمی هست که یه سری صفاتی رو که میتونیم اسناد بدیم با برهان عقلی اسناد میدیم، همش هم مقید بکنیم به بی‌نهایت. یعنی هیچ کدوم محدود تصور نمی‌کنیم که بگیم ما این دیگه خداست. فکر کنید لذا تصور وجود رو خود آقای گفتن دیگه، مفهوم مهم نعرف الاشیاء و کنه فی غایة الخفاء، مال مولا حدیث بنزور. مفهوم وجود ابده بدیهیات ماست، اعرف مفاهیم ذهنی ماست، در این حال کنه وجود در غایت خفاست. یعنی خود فلاسفه ملتزم هستن به این مطلب. نه علم حصولی، نه علم حصولی فهم میکنه که تو همین علم حصولیش هم ما میخوام بگیم این مفهوم ذهنی من خدا، خب اینو نمیخوام بگم. لذا تو تعابیر روایت ما هست آقا این چیزی که شما تصور کردید، این مخلوق لکم مردود الیکم، وهم شماست، خیال شماست، این که مخلوق خود شماست، این که خدا نیست. و بحث دیگه که نمیخوام بگم. بحث بعدی توحید افعالی. تو توحید افعالی دیگه خوب مفصل تو با بیان توحید علامه اینا حل میشه. تو توحید افعالی بخواهم این را مستقیما واجب متعالی که در همه مراتب هستی علیت داره، همه افعال مستقیما به خود واجب اسناد داده میشن. اینجور نیست که ما در تیکه افعال مثلا چی باشیم؟ شرک در افعال قائل باشیم. یعنی بگیم اصل خلقت و مخلوقات رو مال واجب میدونیم، نفی تعدد از واجب هم میکنیم، اما خود این مخلوقات چی دارن؟ رابطه علی مستقل دارن نسبت به هم دیگه. مثل همون چیزی که مشرکین قدیم میگفتن که مثلا خدا اربابی قرار داده واسه تدبیر عالم. ما در توحید افعالی میخوایم بگیم نه، واقعا همه افعال در خلاصه نظام هستی مستقیما به واجب متعال اسناد داده میشن، در این حالی که موجودن، هم افعال موجودن، هم مؤثرها و معدات این افعال موجوده، اما همه اینها به نحو وجود ربطی با اسنادشون به خداوند تعالی، بین خودشون علیت استقلالی خلاصه حاکم نیست. که باز با همون عین ربط و تعلقی که تو برهان علامه توضیح دادیم، همه اینا دیگه تقریبا روشن میشه. میخواد حالا این تیکش رو بخونه، عبارتش بد نیست. توحید افعالی فهمه که اصطلاح چهارم توحید که در لسان فلاسفه و متکلمین توحید افعالی نامیده می شود این است که خدای متعال در انجام کارهای خودش نیازی به هیچ کس و هیچ چیز ندارد و هیچ موجودی نمی تواند هیچ گونه کمکی به او بکند. این مطلب با توجه به ویژگی علت هستی بخش که دیگه تو جلسات قبل علیت اشتراکی و اینها منظور شده که همان قیومیت نسبت به همه معلولاتش می باشد ثابت می گرده. زیرا معلول چنین علتی، یعنی علت هستی بخش، با تمام وجود قائم به علت و به اصطلاح فلسفی عین ربط و تعلق به اوست و هیچ گونه استقلالی از خودش ندارد. به دیگر سخن هر کس هر چه دارد از او و در حیطه قدرت و سلطنت و مالکیت حقیقی و تکوینی اوست و قدرت و مالکیت دیگران در طول قدرت الهی
و اصل فروع آن است، نه اینکه مزاحمتی با آن داشته باشد، در عرض اون نیست در طولش. چنانکه مالکیت اعتباری عبد بر اموال، یه مثال فقهی میزنه، چنانکه مالکیت اعتباری عبد بر اموالی که کسب میکند در طول مالکیت اعتباری مولاست، که العبد و ما فی یده کان للمولا. پس چگونه ممکن است خدای متعال نیازمند به کمک کسانی باشد که تمام هستی و شؤون وجود آنها از او و قائم به اوست؟ مثال دیگه، تمثیله. میگه چطور در مالکیت اعتباری میگیم عبد از خودش چی نداره، تمام مملوکات عبد مال مولاشه؟ تو تکوین هم همینجوره، وقتی همه آفرینش علت هستی بخشش یعنی مولای تکوینیش خداست، و همه دارایی های تکوینیش هم مال خدا چی؟ رضا در تعابیر قرآن هم هست که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله حرم. در این ها دو تا اسناد هم درست میکنه که دید وقتی جرفتی هم مفصل باید باید کار کنه. و ما رمیت یه تو نهداختی اذ رمیت، در حالی که مینداختی من مینداختم. و یعنی چی؟ بالاخره من مینداختیدم، اون مینداخت، چی شد کردیم؟ این میخواد بگیم در طول حملی اراده با، یعنی رمی تو در طول اراده رمی منه. و کرده
این
درست نیم دار این نحوه تمثیلی
که
میخواد توی که تو عقاید درست داره بابا تمثیل دیگه. نه واقعا تو مدار فلسفی ناچار هم ببینید، یکی از مشکلاتی که حالا نظام فلسفی داره و تفکیکی ها روش خیلی مانور میدن و خود ما هم قبول داریم این بحث رو، اینه که فلسفه واسه عموم مفید نیست. علاوه بر این که مفید نیست، خیلی از اوقات مضر هم هست. باید خیلی چی دارم میگم؟ لذا اگر ما بخواییم بحث فلسفی رو ترویج بدیم تو حوزه، به معنای که مثلا دیگه همه فلسفه بخونه، خب همه میشه که الان شاهدشیم دیگه، همه یه بدای نهایی تو پای هفتش میخونن، هیچی هم نمیفهمن. جان؟ همون دیگه، همون دارم میگم، یه نمره بگیرن و پاس کنن بره دیگه. وقتی چی دارم میگم؟ متاسفانه خب به عمق مطالب که پی نمیبرن هیچ، بعضن خیلی از مواقع مضرشون هم میشه و مضر مثل فلسفه فایده میشینه میگه آقای فقط دو ساعت فلسفه خوندیم هیچ فایده نداشت، همش نمیدن وجود موجود چرت و پرت. خب این تعمق ما خلاص مطالب رو نگرفته واقعا، و حق هم داره، یعنی با یه سال تونتون بدایه با سیدی خوندن و با نهایه سیدی خوندن خب نمیشه این بس، لذا خب تعمیمش مفید نیست. خب اما کلام بلکه یک کسی یه چیزیه که باید همه خلاص افرادی که تو حوزه مشغولن آشنا باشن دیگه، حداقل با براهینشون و اینا فل جمله آشنا باشه که بتونه فردا جواب بده. به خاطر این وقتی وارد مطالب فلسفی میشی، مثلا تعمق مطالب عین ربط و عین تعلق و این علت اشراقی، مثلا ما این همه تو کلاس کار کردیم، خب شما حق بدید تو کلاس دیگه اینجور کار نمیکنن. فکر چی دارم میگم؟ این اصلا بعضی مفاهیم دیدیم که خودمون کلاس ها رو گذروندیم دیگه. استاد میمد اونجا رو خالی میکرد، خیلی از جاها میگفت اونجا خدا رو مثلا هم نفهمیده چی نوشت، بلش کن بره بلش کن چی دارم اساتید اینجوری ما داشتیم، هم تو قومش یه همچین اساتید من دیدم، هم تو اوضای دیگه بلش کن لذا رو مفاهیم خوب کار نمیکردن. مثلا اینجور نبود که مثلا یه هفته بشینن اساتید وجود توضیح بدن، همین برهان امکان حتی تو بدایش. حالا تو اینجا خب ایشون تفکیک بین اساس وجود اساس و مایه تو عبارتاش نیست، اما تو بدایت المعارف سال بعدتون دقیق تفکیک بین برهان امکان فرعی و امکان ماهوی هست، درست شد؟ حتی اونجا هم به مبانی اساس وجود اینا پرداخت نمیکنه، حتی تو بدایت المعارف که تفکیک داده بین امکان ماهوی و امکان فرعی، بین اساس وجود اساس و مایه تفکیک نمیشه. من موندم اون دو سه نفر چجوری تدریس میکنن مقاله؟ وقتی چه دارم میگم؟ لذا کلامی که واسه عموم اینجوری داره خلاصه تدریس میشه و لازمم هست، دیگه نمیشه با صرف اصطلاحات فلسفی و با براهین تام مثلا عقلی پیشرفت کرد. برای عموم ناچاریم یه همچین تمثیل ها، حتی برای فلاسفه‌ش هم ناچاریم یه همچین تمثیل، چون واقعا فهم خلاصه مفاهیم خب سخته، راحت نیست.
یعنی استثمار
چیه؟ چی استثمار؟ خب چیکار کنم؟ هست دیگه اون دیگه اعتبارش باشه به قول شما استثمار هچ لذا اسلام هم باش مخالف بشه لذا این که میانا امام زمان بیاد و خلاصه دوباره نظام برگزاری بشه و ما هم به یه نون محوایی برسیم این معلوم نیست چون واقعا سیاست اسلام تو اوائل اینجور میرفته که داشته میرفته به سمت جمع کردن برگزاری مثل قضیه شراب که خود یک دفعه اسلام نهیم من تحریم بکنم یا دیگه نه فردا هرکی بخوره دیگه خلا صد ضرب شلاق ایران جور نه اول مجموع ها مضره ها بعد اومد گفتش که ضررش از نفعش بیشتره ها یعنی نفع هم داره ولی خود ضررش از نفعش بیشتره یعنی هی رفته رفته اومد تا بالاخره یه جای تحریم شد و با این حال که تحریم شد دیدیم تا چند وقت آقایان همینجوری می‌بردن یعنی عمر و ابوبکر اینا نفعی که بعد از مسلمان شدنشون که دیگه آیات حرمت شراب بود اینا همچنان خلاصه مصرف می‌کردن
نزدیکم گفتم اینم مسیح شراب می‌خوره مهندس مسیح
اینم که مالی یزید
نسخ نبود از
دیگه بحث کردیم اونا رو دیگه نگفتیم اون شهر ظاهر این چیزه پس بحث بعدی بریم جلو شد چی؟ این رفت هم چی؟
یه معنا
نمیدونیم چرا؟ توضیح دادیم که ما موجودات مخلوقات رو قائلیم که هستن اما وجود استقلالی در مقابل واجب ندارن دیگه مظهرشن، شعنشن، آیشن، تجلیشن دیگه همه این و تجلل رب بقول الجبل استقلال پنجام توحید استقلال در تأثیر است که اینم باز برمیگرده به همین توحید افعالی یعنی یک حرف فقط حیثیتاش فرق میکنه تو بحث پنجم میخواد بگه که بعد تأثیر استقلالی از غیر وجود خدا صرف میشه ازش تأثیر استقلالی از غیر خدا صرف میشه فرقش با بالایی این بود که تو بالایی بیشتر ناظر به خود افعال واجب بود میخواستیم بگیم که آقا خداوند در افعال خودش احتیاج به چیزی نداره محتاج به غیر نیست لذا افعال هم تماما به خدا اسناد داده میشه توی این پنجمی میخوام بگیم که غیر از خدا کاری نمیکنه اصلا همه کارها مال خداست تو بالایی میگفتیم که افعال خدا احتیاج به غیر درش مطرح نیست حالا تو پایینی میخوام بگیم اصلا غیر خدا فعلی انجام نمیده همه افعال مال خداست تأثیر استقلالی غیر خدا رو سلب میکنیم کما اینکه وجود استقلالی غیر خدا رو سلب کردیم و برهان توحید علامه شکل گرفت حالا میخوایم تأثیر استقلالی اینها سلب بشه بذارم فهمت که اصطلاح پنجم توحید استقلال در تأثیره یعنی مخلوقات الهی در کارهای خودشان نیست بی نیاز از خدا متعال نیستن علاوه بر اینکه خدا در کارهاش احتیاج به غیر نداره خود این اغیار هم هیچ نحوه استقلالیتی در کارهای خودشون نداره و تأثیرهایی که در یکدیگر دارن به اذن خدا و در سایه نیرویی است که خدا متعال به آنها عطا فرموده که تو مسئله جبر و اختیار باید روی این جمله بیشتر کار کنه و در حقیقت تنها کسی که مستقلاً و بدون احتیاج به دیگری در همه جا و در همه چیز تأثیر می‌بخشد همان ذات مقدس الهی است و فاعلیت و تأثیر دیگران در طول فاعلیت و تأثیر او و در پرتو آن می‌باشد که عرض شد و ما رمیت از رمیت خلاص من الله حرام
می‌دهیم این
نیروی
خدا
عطا فرموده
شما عطا
رو اونجور
که
توضیح دادید
باز میشه یه خدا
در انجام میدهیم همین گفتیم یعنی همین اقوه گفتم تو جبرتی ها باید کار کنیم بر همین اساس است که قرآن کریم یه درس مونده عجله نکنیم بر همین اساس است که قرآن کریم آثار فاعل‌های طبیعی و غیر طبیعی و دقت کنید بر همین اساس است که خود قرآن کریم آثار فاعل‌های طبیعی و غیر طبیعی مانند ملک و جن و انسان را به خدای متعال نسبت میدهد یه بار میگه که اسرائیل کشت یه بار میگه گروهی از ملائکه کشتن یه بار میگه خود من کشتن و در مورد انسان هم که عرض کردم و ما رمیت از رمیت و فی المثل باریدن باران اینم مال طبیعی هاش باریدن باران رویدن گیاه میوه دادن درختان را هم مستند به او میکنن و اصرار دارد که مردم این استناد به خدا را که در طول استناد به فاعل‌های غریب می باشد درک کنند. بذار در تربیت اسلامی هم این اصل به عنوان یه اصل کلی تلقی باید بشه که از همین
اوان کودکی به نوزاد خلاصه تلقین بشه که همه افعال و همه شعون از خداست و مال خود و الا میشه همین جامعه که الان توش میدیم.
خیلی جا خود قرآن هم داره گوش درد میکنه که یعنی خیلی جا میگه ما اینا انزل نام و فیلن اینا بس چه این خود چرا خدا نیومده همون توحید و خاص و خاصی حرف بزنه همین رو بذاره که ما خودش داره.
خب میگم اونجایی که ملائکه دارن میفرستن میگه ما اینا، اونجایی که نه میخواد اسنادو به خودش بده اینی هست این. همه جور تعابیر هست تو
همین اینا انزل نام این خودش
با آیات دیگه تفسیر کرده. خب همین دارم میگیم دیگه، میگه اگر یک جا به جن داره اسناد میده یه جای دیگه همون کار رو به خودش اسناد داره.
خب یعنی میخوام بگم
که نلایات رو فست رو بعض رو بعض هست دیگه
خیلی جا توحید خواست خواستی حرف نداده تو
بعد هست با توحید عوام هفته به چشم کن در خیلی با عوام هم از صحبت میگن یا نه میگم به حکمت قرآن تو همین اعجاز قرآن تو همین رو بگیم همه مخاطبین رو ساپورت میکنه همه مخاطب علی
خدا
سنده اولا نمیشه و فعل مثل باریدن باران و رویدن گیاه و میوه دادن درختان رو هم مستند به اصرار دیدم که گفتیم اصرار دارد که مردم این استناد به خدا را که در طول استناد به فاعل‌های قریب میباشد درک کنند و بپذیرن و همواره به آن توجه داشته باشن. لذا به ما گفتن همه چیز رو بخواد، همه چیز رو از وقت نمک آشد. برای تقریب به ذهن مثالی از امور اعتباری میاد. برای تقریب به ذهن مثالی از امور اعتباری میآوریم. اگر رئیس اداری باز مثال، اگر رئیس اداری به کارمند یا خدمتگزاری فرمان دهد که کاری را انجام دهد، با اینکه کار به دست خدمتگزار انجام می‌یابد، در این حال در مرتبه بالاتری مستند به رئیس و فرمانده است. بعد وقتا اونا زحمتش رو کشیدن، یک کسی میاد اونجا گزارش میده ما این کارو کردیم، ما اون کارو کردیم، شما چیکار کردید؟ اون بعد وقتا هست دیگه همه جمعش به دست خدمتگزار انجام می‌یابد، در این حال در مرتبه بالاتری مستند به رئیس و فرمانده است. بلکه عقلا استناد کار را به فرماندهنده بیشتر و قوی‌تر می‌شمارند. تیکش قشنگ بود. فاعلیت تکوینی نیز دارای سلسله مراتب است و از آنجا که وجود هر فاعلی قائم به اراده الهی است و از جهتی نظیر صورت‌های ذهنی است که قائم به تصور کننده آنها میباشد، این مثال خیلی قشنگی که قبلا هم اشاره کردیم در مورد تصور مخلوقات و واجب میشه زد همینه که آقا شما نفس شما نسبت به بعضی از افعالتون فاعل به تجلیه. فاعل به تجلی یعنی چی؟ یعنی همون فعالیتی که ما برای خدا نسبت به مخلوقات اثبات کردیم و گفتیم مخلوقات عین تجلی‌اند و عین شأن واجبند و عین رفع واجبند. اگر بتونید در فضای نفس فاعل به تجلی رو تصویر کنید که حد اقلش در تصورات ذهنی شما تصویر میشه، تصورات ذهنی شما غیر از شما، عین شما هیچ کدوم نیست، نه جزءشه نه غیرشه نه عینشه، پس چیه پس؟ هیچ عین ربط شما مخلوقات هم نسبت به واجب و طاری همچین وصفی دارن. لذا یکی از معانی من بارها درس کردم، یکی از معانی من عرف نفس عرف رب همین. لذا بفهمد فاعلیت تکوینی نیز دارای سلسله مراتبی است و از آنجا که وجود هر فاعلی قائم به اراده الهی است و از جهتی نظیر صورت‌های ذهنی است که قائم به تصور کننده آنها می باشد و لله المثل الاعلا، از این روی همه آثار وجودی که از هر فاعل و مؤثری پدید می آید در مرتبه بالاتری منوط به اذن و اراده تکوینی الهی و مستند به خدا متعال خواهد که ولا حول ولا قوت الا بالله. خب
این
بادی اومده
که اینجا
گفتن
استنادش فرمانده
تو فضای اعتباریات بود که
خب همین تو فضای اعتباری سقاله تا چند درسته؟ این الان هستش که تو جامعه وقتی یک کار خوبی تو جامعه صورت میگیره میگن آه رفته ایش رفته ایش رفته ایش رفته
سیاسی نکنه
وقتی جامعه ایش گندی میزنه وقتی میگن آقا مردم ناشکر مردم استفاده کردن خب اول هست اینجا چنین رو نسبت نمیشه به رفته ایش اونو نسبت نمیشه
در مورد خدا همین هست خدا در مورد واجب هست تو آیه قرآن ببینید دیگه هر جا خیرات مستقیم به خودش نسبت میده هر جا شروع رو بگه خودتون کرده اینا بعد بحث خب
Thank you.
تو اونجا هم تأثیر میذاره.
مثلا این قاعده واقعا اینطوریه. الان گیریم در میان
قاعده تغییرات
این گذشته. واقعا همین من اگر ملاکمون حق و حقیقت باشه، بعد این اسناد کار به کیه؟ وقتی ما شاهد این هستیم که آقا مثلا فرامین رهبری همون بالا تو مرحله فرمان میمونه و پایینی هیچ کدوم اجرا نمیکنن. خب الان این به قول شما گندی که تو جامعه تولید میشه به خاطر عدم اجرای ایناست. کاری به نظرات بالاتر نداره که. اما بر بعضی جا مثلا واقعا اینجور ثابت بشه که مثلا مستقیم فرمان رهبری تأثیر مثلا این چنینی داشت، خب اون وقت بعد میشه روش بحث کرد که مثلا رهبری اشتباه کرد و این من. اما وقتی من الان بالفعل من دارم میبینم چندین سال رهبری همه اینا رو داره گوشزد میکنه، رهبری هی داره میگه آیه افراد تفریط رو بذارید کنار و در پایی ما میبینیم همچنان این افراد تفریط ها ادامه داره، همچنان ادامه داره، به اسم روشنگری سو استفاده میکنن، هرچی دلشون در میاد دهنشون در میاد میریزن. خب اینجور نیست. یعنی میخوام بگم که اسناد واقعا اینها به رهبری صحیح نیست فعلا. تا حالا بعد ببینید چی میشه. خب دیگه دمونه صلى الله عليه
وسلم
الله
محمد